بدون شک عزت و سربلندی و تعالی هر امت در یگانگی و همبستگی آنهاست. اتحاد و اتفاق بزرگترین عامل قدرت و شوکت هر جامعه و امت و در مقابل ذلت و سرفکندگی و سقوط هر امت در تفرقه و پراکندگی آن نهفته است. استاد شهید مطهری یکی از این چهره‌ها و شیفتگان وحدت اسلامی است. این متفکر بزرگ راه نجات و سعادت جوامع اسلامی را در وحدت می‌داند و می‌گوید وحدت در جهان‌بینی، در فرهنگ، در سابقه تمدن، در بینش و منش، در معتقدات مذهبی، در پرستش ها و نیایش ها و در آداب و سنن اجتماعی به خوبی می تواند از مسلمی امت واحد بسازد و قدرتی عظیم به وجود آورد که قدرت های عظیم جهانی ناچار در برابر آن خضوع کند. در گستره گیتی واژه دلنگیز وحدت ستاره وار می درخشد و پرتو هستی آفرین آن زوایای آفرینش را زیبا و زینتی خاص می بخشد و گوهر تکامل و عروج به ملکوت و لقای حق را در اختیار انسان می گذارد. هفته وحدت فرصت مقتنم و ارزشمندی برای گرامی داشته یاد پیشگامان اتحاد اسلامی از جمله امام خمینی رحمت الله علیه در جوامع اسلامی است. این ایام بزرگ همچنین بهانه‌ای مناسب برای ارزیابی و بازنگری تلاش‌هایی است که به منظور تحقق آرمان‌های مقدس سرسلسله جنبان اتحاد اسلامی انجام گرفته. همگی به رشته دین خدا چنگ زنید، به راه های متفرق نروید و بیادارید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید و خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید و در صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد.
لبت برد فروغ از شراب، بدنی برق امکین قاب سای نشین چند بود آفتاب رونق گل بشکن و برکش که جاب زلف سیه هز رخ مه برگشاب
صبحتون بخیر دوستان، عیدتون مبارک. با شما هستیم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. شما همراه هستید با بخش صبحگاهی این شبکه رادیویی در 31 روز از شهریور ماه. و اما در ادامه برنامه‌ها تو این فرصت افق روشن رو بشنوید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
به افراد بده. طبیعت از بینده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. این برنامه افق روشن و امروز هم در این برنامه همچون هفته‌های گذشته می‌خوایم راجع به قانون جوانی جمعیت چند دقیقه‌ای صحبت کنیم. با این مقدمه شروع میکنم تا برسیم به موضوع برنامه. دوستان، هر زمان صحبت از تعامل بانک و دستگاه ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت میشه، گفته میشه مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرا و پیگیری تعهدات دولت در بخش جوانی جمعیت از جمله وام های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و واگذاری زمین و تأمین مسکن جوانان اهتمام داشته باشند. همینطور مقابله با تخلفات حوزه تسهیلات و خرید و فروش وام‌های جوانی جمعیت که باعث شده دست جامعه هدف از این تسهیلات کوتاه بمونه، باید مورد توجه و راستی آزمایی قرار بگیره. شما بهتر از ما میدونید که انواع تسهیلاتی که بانک‌ها و نهادهای مختلف میدن در جهت تأمین نیازهای قشرهای مختلف جامعه و همینطور افزایش رفاه افراده. اما با تصویب طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق به ازدواج و فرزندآوری و همینطور جلوگیری از سالمند شدن جامعه، تسهیلاتی پیشبینی شده. از جمله این تسهیلات میتونیم به تسهیلات مسکن طرح جوانی جمعیت و همینطور تسهیلات و وام‌های ویژه برای زوج‌های نابارور اشاره کنیم. تسهیلات ویژه برای زوج‌های نابارور، خب به تازگی تفاهم‌نامه‌ای بین بیمارستان سینای عراق و یکی از بانک‌های این استان منعقد شده با هدف حمایت از زوج‌های نابارور، زوج‌هایی که توان تأمین درمان خودشون رو ندارن. اما طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین بیمارستان سینای عراق و یکی از بیمارستان‌های این استان منعقد شده، قرار زیمپس زوج‌های نابارور از تسهیلات بانکی برای ادامه درمان خودشون استفاده کنن. امروز بیشتر در این خصوص صحبت میکنیم، پس لطفاً افق روشن رو تا پایان شنونده باشید با موضوع تعامل بانک و بیمارستان برای جوانی جمعیت. طبق قانون جوانی جمعیت، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها باید بر اجرای صحیح و دقیق اون اهتمام لازم را داشته باشن. بر اساس ماده 10 این قانون، بانک‌ها موظفند که برای متولدین سال 1400 به بعد تسهیلاتی را پرداخت کنند. مسئله جوانی جمعیت و دغدغه زوج‌های نابارور برای تأمین هزینه‌های درمانی اولویت امروز درمان کشور. از این رو امضای تفاهم‌نامه‌های بین بانک‌ها و بیمارستان‌ها پیشنهاد شده. یکی از تفاهم‌نامه‌های همکاری جوانی جمعیت که اخیراً به امضا رسیده، توافقی بین بیمارستان سینای عراق و بانک عراق که به گفته مدیر شعبه این بانک، هدف رفع دغدغه‌های زوج‌های نابارور فاقد پوشش بیمه‌ایه. دکتر نوشاد، رئیس بیمارستان سینای عراق:
در راستای خدماتی که برای درمان زوجین نابارور ما در این مرکز ارائه می‌کنیم، برای افرادی که فاقد پوشش بیمه هستند و در تامین هزینه‌های درمانشون دچار مشکل هستند و در واقع امر درمانشون رو به تعویق می‌اندازن به دلیل هزینه، تونستیم تسهیلاتی رو فراهم بکنیم تا این زوجین بتونن از این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه استفاده بکنن تا بتونن از خدمات درمان نابارور استفاده بکنن و در راستای اهدافی که برای جوانی جمعیت و رفع مشکل نابارور در استان داریم بتونیم قدمی رو برداریم.
درمان ناباروری جزء مهمترین وجوه قانون جوانی جمعیت به حساب میاد. سپاس از شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه افق روشن. تشکر میکنم از همکارم خانم فرناز بیات برای آماده کردن این بخش گزارشی. اما در ادامه برنامه افق روشن مفصل راجع به تفاهم‌نامه همکاری جوانی جمعیت بین بیمارستان سینای عراق و یکی از بانک‌های این استان با جناب آقای دکتر نوشاد گفتگو خواهم کرد. دعوت می‌کنم که شنونده باشید لطفاً.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید و موضوع ما در این برنامه تعامل بانک و بیمارستان برای جوانی جمعیت. خب همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، تفاهم نامه همکاری جوانی جمعیت بین بیمارستان سینای عراق و یکی از بیمارستان ها به امضا رسیده. میخوایم بدونیم که در قالب این تفاهم نامه قراره که چه کارهای انجام بشه. ارتباط تلفنی ما برقراره با آقای دکتر علیرضا نوشاد، رئیس مرکز درمان ناباروری رستاک بیمارستان سینا. آقای دکتر نوشاد گرامی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب من این خبر خوب رو به شنوندگان بگم که در مرکز درمان ناباروری رستا که از سال 1397 شروع به کار کرده تا الان بیش از 1000 نوزاد متولد شده. و اما میخواییم بدونیم که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین مجموعه شما و یکی از بانک‌های استان عراق به امضا رسیده، قراره که چه خدماتی به زوجها داده بشه، به ویژه زوجهایی که مشکلاتی دارن در خصوص فرزند آوری و به قول معروف نابارور هستن. بفرمایید آقای دکتر.
بله، در راستای کمک به زوجینی که در واقع دچار مشکل ناباروری هستن و یکی از دغدغه‌های مهمشون در این روزها مشکلات اقتصادی هست و تأمین هزینه‌هایی که در طول مراحل تشخیص و درمان باید متحمل بشن، خصوصا برای زوجینی که تحت پوشش کامل بیمه نیستن، بیمه تکمیلی ندارن یا حتی بیمه پایه ندارن و متاسفانه خیلی‌هاشون به دلیل عدم تحمل هزینه‌های درمان به نوعی از این مسئله صرف نظر می‌کنن یا اونو به تعویق می‌ندازن، ما ابتکاری که داشتیم اومدیم از اعتبارات خود کلینیک در بانک‌های استان تونستیم استفاده بکنیم و در قالب یک تفاهم نامه میایم بیمارانی رو که نیازمند هستند پروسه درمانشون رو در واقع به دلیل مشکلات اقتصادی نتونستن دنبال بکنن شناسایی میکنیم از بین بیمارامون و در یک معرفی نامه اونها رو به بانک معرفی میکنیم و اونها رو مستحق دریافت کمک هزینه درمان معرفی میکنیم و در واقع تسهیلات کم بهره بهشون داده میشه تا بتونن از اونها استفاده بکنن و در اثر وقت با خیلی کوتاه کردن بروکراسی اداری برای گرفتن وام این مسئله رو حل کردیم که بتونن وام بگیرن و بتونن هزینه درمانشون رو تامین بکنن و هزینه های تشخیصی دارو اینها رو بتونن از اون محل جبران کنه.
بله بسیار ممنون که کمک کردیم به این که برخی از این روندهای اداری که مشکل ساز میشه تسهیل بشه. آقای دکتر میفرمایین که این تسهیلات بانکی چه مبالغی هست؟
بستگی داره، حالا بستگی به پروسه درمان هفتاد داره، خوب متوسطش حدود 50 میلیون هست که بتونن دریافت بکنن، ولی ممکنه در مواردی، حالا موارد اگر نیاز به کمتر داشته باشن یا ناهدینشون کمتر باشه یا مواردی بیشتر باشه ممکنه استش که متغیر باشه، متوسطش حدود 50 تومنه.
بله اشاره فرمودین که کم بهره است و از زمانی بله. که این تفاهم نامه به امضا رسیده چطور بوده؟ خانواده ها تونستن استفاده کنن؟
بله
تعامل بانک چطور بوده؟
خداش بانک هم با توجه به اعتباری که کلینیک داشته در طی این چند سال این همکاری رو کردن و دارن که مساعدت میکنن با این توجه. خدا رو شکر خوبه، تا الان روند خوبه.
خب خدا رو شکر. اعتبارات مرکز درمان ناباروری رستاک چطور تأمین میشه؟ آیا بودجه اختصاصی است که از طریق وزارت بهداشت تأمین میشه یا اینکه خود مرکز اعتبارات رو جذب میکنه؟
مرکز صرفا خصوصی هست و در واقع با هزینه سهامدارانش و کمک بیمارستان پا گرفته و هیچ گونه کمک دولتی یا از منبع خاصی ما دریافت نمی‌کنیم. متأسفانه اعتبارات ما همون گردش حساب مرکز هستش در نزد بانک که اون رو به عنوان یک سرمایه در گردش حساب آوردن و اون رو پشتوانه دریافت وام برای بیمارانمون کرد.
بله. خب شما که خودتون بیشتر میدونید و استاد هستین در این زمینه که درمان زوجهای نابارور خیلی هزینه بر هست و با توجه به حالا اون روندی که باید طی کنن همواره نیازمند صرف بودجه‌هایی هستن. خب این مبلغ 50 تا 100 میلیون تومان واقعا میتونه کمک کنه بهشون؟ میتونه بخشی از پول درمانشون رو تامین کنه؟
بله، با توجه به اینکه عمده بیماران ما در واقع هزینه‌های درمانشون که همین رنج هست و در واقع درمان طبق تعرفه انجام میشه و مبالغ اضافه دریافت نمیشه، عمده بیماران هزینه‌هاشون رو با همین مبلغ میتونن تامین بکنن.
بله، اصولا این کمک رو به زوجهایی صورت میگیره که خب توان مالی پایینی داشته باشن. آیا شده که به غیر از زوجهای ناباروری که توان مالی پایینی دارن سایر زوجها هم تقاضای چنین وامی رو داشته باشن؟
خب ممکنه که این در واقع افراد هم بخوان بعضی سوگیری بکنن، منتها این مراتب با توجه به شناختی که مجموعه از اونها داره و پرونده‌ای که دارن و با توجه به پوشش‌های بیمه‌ای که دارن، ما می‌دونیم که چه بیمارانی هستن که هزینه‌های درمانشون رو بیمه‌هاشون پوشش نمیده، ما اونها رو معرفی می‌کنیم. مثلا اونایی که میتونن از بیمه‌هاشون استفاده بکنن و در واقع هزینه‌هاشون رو تامین بکنن، خب مشمول این تسهیلات عمدتاً نمی‌شن. اولویت رو می‌دیم به بیماران کم بهره.
بله بسیار عالی. خب اجازه بدیم بدونیم که دیگه چه پرسشی میتونیم در این زمینه از خدمت شما داشته باشیم درباره بویژه حالا ممکنه مشکلاتی باشه یا برخی از زوجها نتونن دسترسی داشته باشن. پرسش بعدی من از خدمت شما اینه. ممنونم از شما آقای دکتر نوشاد. با توجه به اینکه در خصوص تعامل بانک و بیمارستان و در راستای حمایت از زوجهای نابارور صحبت میکنیم، این پرسش مطرح میشه که آیا بانکی که با شما طرف قرارداد هست محدودیتی برای اعطای چنین وامهایی داره یا خیر؟
فعلا محدودیت خاص رو عنوان نکردم، برای اینکه خب یک پروسه پویا هستش و همینطور ادامه داره، یعنی در واقع تعامل ما با بانک به همین صورت پا برجاست و خب با توجه به گردش مالی که کلینیک داره در بانک، این یک در واقع حساب پویا هستش در بانک و این روند میتونه ادامه پیدا بکنه و بیماران هم به صورت سلسله وار معرفی میشن و در واقع جبران هزینه هاشون با بازپرداخت وام بیماران قبلی در واقع تامین میشه و برای بیماران بعدی در واقع این گشایش حاصل میشه که بتونن از اون تسهیلات استفاده بکنن.
بله.
ما فکر محدودیتی تا این زمینه داشته باشه بانک. بله. رقم وام هم خیلی سنگین نیست.
بله.
بانک ها با توجه به این شرایط فکر نمی‌کنم خیلی مشکلی داشته باشن.
درسته.
با توجه به اینکه خب ما هدفمون این هستش که اون بوروکراسی رو کوتاه بکنیم و اون به اصطلاح موانعی که معمولا برای دریافت وام ها بعضی وقت بانک ها ایجاد میکنن یا مثلا پرداخت یه مبلغی یا در واقع باقی گذاشتن پول رو در حساب برای مدت طولانی درخواست میکنن از متقاضیان، این مسئله رو ما تونستیم که حل بکنیم و بتونیم بیمار به خاطر شرایطش دورتر به این وام ها دسترسی پیدا بکنه.
چون فرمودین که دسترسی راحت‌تری به این وام داشته باشن، به احتمال زیاد این وام بدون ضامن هست دیگه.
بله.
خیلی خوب، ممنونم از شما. و یک پرسش دیگه به عنوان پرسش پایانی، با توجه به اینکه خب زوجهای نابارور به مرکز درمان ناباروری شما مراجعه میکنن و از اونجایی که هدف در این برنامه هم تبیین اجرای قانون جوانی جمعیت هست، میفرمایین که علل عمده مشکلات زوجهای ناباروری که به مرکز شما مراجعه میکنن ناشی از چی هست؟
ببینید، کلا ناباروری مسئله نسبتا شایعی هستش در جامعه امروز. تقریبا آماری که وجود داره از بین هر 5 تا 6 زوجی که در واقع ازدواج میکنن و قصد فرزندآوری دارن، یک زوج دچار مشکل در فرزندآوری میشن. الان عللی که وجود داره در واقع تصمیم شده، قبلا خب عمدتا فکر میکردن که مشکل ناباروری از سمت خانوم ها هست، ولی الان با توجه به شرایط فعلی و بررسی هایی که شده، مطالعاتی که شده، تقریبا نقش هر یک از زوجین رو حدود 50% محاسبه کردن. یعنی در واقع هر دو، هم آقا و هم خانوم، مشکلاتشون در ایجاد مشکل ناباروری کاملا دخیل هست.
بله.
در مورد خانوم ها بحث در واقع تنبلی تختان، کاهش ذخایر تختان و پیری زودرس و در واقع یائسگی زودرس رو یکی از مشکلات خیلی مهم میدونیم. اضافه خب انسدادهایی که در مجاری در واقع باروریشون در لولای رحمیشون و مشکلاتی از نظر زایاتی که در رحمشون هست، اینا همشون ممکنه که باعث اختلال در باروریشون بشن. در آقایون هم به دلایل مختلف، از جمله مسائل شایع مثل سبک زندگیشون، استرس‌های زیاد، بی‌تحرکی، مصرف دخانیات، الکل و تماس با مسائل شغلی، مواد شیمیایی، اینها ما خیلی از اوقات اختلالات اسپرم رو به طور شایع داریم. حتی بعضی اوقات در بررسی هاشون ممکن استش که بیماری زمینه ژنتیکی مادرزادی خاصی پیدا نشه، ولی به دلایل سبک زندگی و تماس ها و مواجهه هایی که فرد داره نهایتا اسپرمی داره که از نظر قدرت باروری از سطح نرمال پایین تر است. نهایتا بعد از درمان های اولیه، اصلاح سبک ها و توصیه هایی که ایشون انجام میشه، اگر به طور طبیعی این مسئله باروری اتفاق نیفته، اینها کاندید دریافت خدمات کمکی برای درمان ناباروری میشن که حالا مراحلش به از روش های ساده تر تا به روش های پیچیده تر ممکنه یک به یک طی بشه.
بله، خیلی ممنونم از تشریح این موضوع و تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر نوشاد گرامی که همراهی کردیم برنامه افق روشن رو در خصوص تعامل بانک و بیمارستان ها برای حمایت از زوجهای ناباربر. ممنونیم.
متشکرم، آرزوی سلامتی دارم برای شما و شنوندگان محترم.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تمام دارم دو روز خونه مامان بدرویم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدروی، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تکوالد، کودکان تنها،
دلم واسش تنگ،
این خبر رو شنیدید؟ زایمان سزارین و چالش‌های اون. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته که سازمان بهداشت جهانی در تلاشه که آمار سزارین محدود به موارد ضروری باشه. میدونید که سزارین یک جراحی شکمیه و عوارض مربوط به جراحی و عوارض مربوط به برش روی رحم در آینده باروری و سلامت مادران تأثیر میذاره. اما میخواییم خبرهای تازه و داغ حوزه جوانی جمعیت رو بشنویم به روایت امین قاسمی فر خبرنگار. آقای قاسمی فر سلام عرض میکنیم، بفرمایید.
به نام خدا و سلام. سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی سلامت. به سمیش امیدوارم در صحت و سلامت باشید. دعوت میکنم با من امین قاسمی فر چند دقیقه رو همراه باشید، برخی از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو با هم مرور بکنیم. یه خبر جذابی رو من دیدم، اجازه بدید اول راجبش صحبت بکنم. اینکه از تربت حیدریه این خبر در واقع به دست من رسیده که سرپرست شبکه بهداشت درمان در شهرستان محولات از افتتاح و راه اندازی اتاق ویژه مادر و کودک